سلام همه والدین گرامی سلالی. با یک قسمت دیگه از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس بازم مهمون شما هستیم. امیدوارم که این قسمت براتون مفید باشه و تا آخر این قسمت به ما گوش کنیم. تو این قسمت هم میخواییم با هم چند تا از فصلهای این کتاب رو مطالعه کنیم. پس همراهمون باشید. از انتقال ترس جلوگیری کنید. طبیعیه که بخواین فرزندتون رو از آسیب حفظ کنید. اما متاسفانه اگر این سائق و تلاش غریزی و درونی پدر و مادر به درستی اداره نشه، میتونه پیامدهای منفی برای سطوح اعتماد به نفس کودک ایجاد کنه. هنگامی که والدین تلاش میکنن فرزندشون رو از ترسی که خودشون دارن محافظت کنن، خطر انتقال این ترس به اون رو به جریان میندازن. همه فوبی‌ها و ترس‌های مرضی معمولاً از طریق دیدن عکس‌العمل والدین به مواردی خاص یاد گرفته میشن. کودک علت خطرناک بودن چیزی در زندگی خودش رو از نزدیکترین بزرگسال دریافت میکنه. اگر فرزند شما ببینی که شما با یک روش نادرست بر شی یا موقعیتی متمرکز میشین، اونها بیشتر مایل خواهن بود که به روش مشابه بر اون شی یا موقعیت متمرکز بشن. انواع ترس‌های رایجی که از پدر یا مادر به فرزند منتقل میشه عبارتن از حیوانات یا حشرات، دور ماندن از یک مأمن و دایره آسایش برای مدتی کوتاه، مکانهای بلند یا مکانهای بسته، آب مثل ساحل، رودخونه و استخر، تنها موندن توی شب، صحبت کردن در جمع، مبتلا شدن به یک مرض یا بیمار. بسیار از ترس‌هایی که به کودک منتقل میشن اونقدر ظریف هستن که از توجه والدین دور میمونن. مثلا زمانی که کودک میخواد چیز جدیدی رو امتحان کنه و از والدینش سوال میکنه، اونها قیافه عجیبی به خودشون میگیرن. این زبان بدن ظریف میتونه کافی باشه تا در ذهن بچه درباره تواناییش تردید ایجاد بشه. یک تحقیق روانشناسی کلاسیک نشون داد که یک کودک خردسال چقدر راحت میتونه ترس رو از نخستین مراقب خودش فرا بگیره. توی این تحقیق مادران و کودکان 12 ماهه اونها رو در بر میگرفت. در طول تحقیق هر مادری همراه کودکش بود، اما مادران به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. هر دو گروه الف و ب در معرض موقعیت مشابهی قرار داده شدند، فقط با این تفاوت که مادران گروه ب باید با قاطعیت فرزندشون رو به ادامه بازی با وسیله‌ای که در برابرشون بود تشویق می‌کردند، در حالی که مادران گروه الف صرفاً باید در واکنش به اون شکلی که فرزندشون با اون بازی می‌کرد احساس طبیعی خودشون رو نشون می‌دادند. این کودکان با چه چیزی بازی می‌کردند؟ یک مار افعی فوق‌العاده بزرگ اما اهلی. تحقیق به این ترتیب پیش رفت. کودکان گروه الف طوری روی کف زمین قرار گرفته بودند که مار افعی میتونست بین اونها بخزه، چون ترس از مار در انسان غریزیه. اما پیش از تقریبا 2 سالگی فعال نمیشه. در این کودکان مار افعی رو یک اسباب بازی بزرگ میدیدن. وقتی کودکان گروه الف شروع به بازی با مار افعی زنده کردن، به مادرانشون نگاه میکردن تا ببینن اونها چه کار میکنن. مادرانی که به ایشان گفته شده بود واکنش طبیعی خودشون رو نشون بدن، طبیعتاً وحشت زده به نظر می رسیدن. کودکان با دیدن ترس در چهره مادرانشون شروع به گریستن کردن. زمانی که نوبت گروه ب شد، همونطور که دستور داده شده بود، مادران می خندیدن و کودکانشون به ادامه بازی با مار افعی تشویق می کنن. در نتیجه این کودکان به مار افعی چنگ می زدن و با اون بازی می کردن و تمام اینها به خاطر اون بود که مادرانشون حامی اسباب بازی جدید اونها بودن. این تحقیق نشون داد که چگونه یک کودک برای تشخیص امن بودن یا نبودن یک موقعیت جدید ابتدا به واکنش پدر یا مادرش نگاه می کنه. در حالت مشابه فرزندانتون هنگام مواجه شدن با یک چالش جدید به عکس‌العمل شما نگاه می کنن. چگونه میتونید به جلوگیری از انتقال ترس‌های غیر ضروری به فرزندتون کمک کنید؟ 2 مفهوم کلی برای ذهن آگاه بودن وجود داره. 1. ترس‌های خودتون رو بشناسید. به نظر ساده میاد، اما بسیاری از ترس‌هایی که به فرزندمون منتقل می‌کنیم میتونن اونقدر ظریف باشن که ناشناخته بمونن. والدینی که با شنیدن تمایل فرزندشون برای شرکت در رقابت در جمع صحبت کردن در مدرسه یک چهره مضحک به خودشون میگیرن، ترسشون پنهان میمونه. والدین خودشون از صحبت کردن در جمع وحشت زده هستند و تصور تحقیر شدن فرزندشون این ترس و در نتیجه واکنش اونها رو تشدید میکنه. شما با شناختن ترس های خودتون در موقعیت بهتری برای برطرف کردن اونها قرار میگیرید. این کار میتونه با مقابله کردن خودتون با ترس هاتون انجام بشه. مثل حمایت از فرزندتون در مواجه شدن اونها با اونچه که شما از اون میترسید. دیگه اینکه اگر احساس میکنید که ترستون اونقدر قویه که به تنهایی نمیتونید با اون مواجه بشین، از یک روانشناس کمک تخصصی و حرفه‌ای دریافت کنید. 2. واکنش خودتون رو کنترل کنید. مادران در آزمون مار افعی واکنش‌های خود رو نسبت به موقعیتی کنترل کردن که نشون داد چگونه فرزندشون واکنش نشون میده. زمانی که ترستون رو شناختین، بر کنترل عکس العمل خود در هنگام تشویق فرزندتون برای دور ماندن کوتاه مدت از دایره آسایش متمرکز بشید. حتی اگه این به معنی تظاهر شما به پنهان کردن ترستون باشه، این کار رو انجام بدید. ممکنه احساس بدی داشته باشید از اینکه فرزندتون خواهان استقلال بیشتر. مثلا گرفتن سرویس مدرسه یا منتظر شما بودن در مقابل درب مدرسه به جای منتظر موندن توی کلاس. اما باید بدونید که حمایت کردن شما از دوری کوتاه مدت فرزندتون از دایره آسایش واقعی یک عامل اصلی در پرورش و ایجاد اعتماد به نفس در اونه. ترس غالباً به خاطر امنیت فرزند از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. با این حال زمانی که ترس غیر واقعیه یا مانع پیشرفت کودک میشه، ترس پدر و مادر باید مورد توجه قرار بگیره. ترسای خودتون رو بشناسید و هر جا ممکنه اونها رو کنترل کنید. اگر این به آن معناست که ترس خودتون رو از فرزندتون پنهان کنید که اون رو به جلو رفتن تشویق کنید، این کار رو انجام بدید. اگر شما نمیتونید به تنهایی ترستون رو کنترل کنید، در پی دریافت کمک تخصصی و حرفه‌ای باشید. با چشم هاتون گوش کنید. چشم یک نوزاد در هنگام تولد در حدود 75% از اندازه چشم یک بزرگساله. به همین دلیله که نوزادان خیلی قشنگ به نظر میرسن. چشمان بزرگ و زیبای اونها متناسب با اندازه سرشون نیست. چشم‌ها یک ابزار قدرتمند برای درگیر شدن با دیگرانه. اما استفاده مفید از چشم نیازمند شهامته که بسیاری از بزرگسالان خجالتی در دوران کودکی در مورد اون آموزش ندیدن. بزرگترهای خجالتی از عدم توانایی در حفظ تماس چشمی رنج میبرن. تحقیقات نشون میده که افراد به طور ناخواسته کسانی رو که نمیتونن تماس چشمی رو حفظ کنن به عنوان افراد غیر قابل اعتماد و فاقد اعتماد به نفس میشناسن. اونهایی که میتونن تماس چشمی رو حفظ کنن به عنوان افراد قابل اعتماد، مطمئن و قابل اطمینان شناخته میشن. همونطور که بزرگترهای خجالتی میگن، اجتناب از تماس چشمی دیگران هم بر روابط اونها و هم بر نوع کاری که به دست آوردن تأثیر گذار بوده. بالا بردن اعتماد به نفس فرزندتون برای حفظ تماس چشمی میتونه به جلوگیری از خجالتی بودن اونها توی زندگی آینده کمک کنه. چجوری میتونید به افزایش اعتماد به نفس فرزندتون به منظور حفظ تماس چشمی در هنگام صحبت با افراد دیگه به ویژه بزرگترها کم کنید؟ یک روش مؤثر اینه که از اونها یک بازی بسازید. بازی گزارشگر تلویزیون. وانمود کنید که یک گزارشگر تلویزیون هستید و درباره کارهای خوبی که فرزندتون انجام داده با آن مصاحبه کنید. از هر چیزی که شبیه یک میکروفون بدلیه مثل برس سر استفاده کنید. مهم نیست که چه چیزی میکروفون شده، فقط چیزی باشه که برای بچه قابل لمسه و میتونه در اون صحبت کنه. میکروفون به عنوان یک متن رسانی عمل میکنه که نشون میده نوبت چه کسیه که صحبت کنه. به محض اینکه میکروفون رو از فرزندتون دور میکنید، اون به طور غیر ارادی میدونه که معنیش اینه که میتونه صحبت کردن رو متوقف کنه. طبیعی است اونها در ابتدا در تلاش برای یافتن کلمات درست در پاسخ به سوالات شما خجالت بکشن یا با لکنت حرف بزنن. مطمئن بشید که با سوالاتی شروع میکنید که فرزندتون بتونه به راحتی به اونها پاسخ بده. مثل اینکه رنگ مورد علاقه شما چیه؟ غذای مورد علاقه شما چیه و امروز موقع ناهار چی کار کردی؟ هنگام استفاده از میکروفون برای فرزندتون توضیح بدین که در هنگام مصاحبه کردن حفظ تماس چشمی با مصاحبه کننده مهمه، چون اون با این کار توی تلویزیون مطمئن‌تر و حرفه‌ای‌تر به نظر میاد. باید داشته باشید که شما دارین تلاش میکنین رابطه طبیعی اون با خطر حفظ تماس چشمی رو کاهش بدین. بنابراین هر قدر لذت و هیجان بازی مصاحبه رو بیشتر کنین، حفظ تماس چشمی برای فرزندتون آسان‌تر خواهد بود. هر وقت احساس کردید که فرزندتون در مصاحبه شدن ماهر شده و تماس چشمی خوبی رو حفظ کرده، با اون اجازه بدید که با شما مصاحبه کنه. ابتدا خودتون نحوه حفظ تماس چشمی مصاحبه کننده رو الگو سازی کردید. حتی حفظ تماس چشمی برای مصاحبه کننده مهمتر از مصاحبه شونده است و در نهایت نقش مصاحبه کننده است که شما میخواین فرزندتون در اون مهارت پیدا کنه. فرزندتون را به مصاحبه کردن با سایر اعضای خانواده و در صورت امکان بزرگترهایی که با اونها احساس راحتی میکنه مثل خاله، عمه یا یک همسایه تشویق کنید. از قبل سایر بزرگترها را از هدفی که قصد دارید از مصاحبه به اونها برسین مطلع کنید. به بزرگترها پیشنهاد کنید که یک نظر مثبت درباره حفظ تماس چشمی به فرزندتون ارائه کنه. اگر شرایط مالی اجازه میده، جدن خرید یک دستگاه ضبط ارزون، ضبط صوت یا دوربین فیلم برداری رو پیشنهاد میکنید. در این صورت فرزندتون واقعا میتونه مصاحبه ها رو مرور کنه. این کار سطح جدید کلی از هیجان و سرگرمی رو به بازی میده و به بچه ها انگیزه مصاحبه با افراد دیگر رو میده، چون بچه های بزرگتر چندان مایل نیستن که بخوان با استفاده از یک برس سر به جای میکروفون یا با یک بزرگتر مصاحبه کنن. حفظ تماس چشمی رو الگو سازی کنید. روش دیگه برای آموزش حفظ تماس چشمی اینه که وقتی در کنار فرزندتون هستین، کارهای خودتون رو کنترل کنید. همانطور که در سایر فصلها دیدیم، کودکان همیشه کارهای والدینش رو میبینن و یاد میگیرن. بنابراین شروع به شناخت رفتارهایی کنید که در ارتباط با حفظ تماس چشمی برای فرزندتون الگو سازی میکنید. تماس چشمی شما در هنگام صحبت کردن با بزرگترهای دیگه به چه صورته؟ اگر حفظ تماس چشمی در هنگام صحبت با دیگران حوزه‌ای که باید در اون پیشرفت کنید، این کار رو از طریق مواجه شدن تدریجی با اون محقق کنید. علاوه بر این، آیا شما هنگام گفتگو با فرزندتون تماس چشمی رو حفظ می‌کنید؟ غالبا وقتی پدر یا مادر فکر و ذکر خودشون رو معطوف به چیزی کرده و فرزند یک سوال می‌پرسه، سعی می‌کنه فرزند رو نادیده بگیره یا بدون اینکه به چشمانش نگاه کنه به اون پاسخ بده. اگر سرتون خیلی شلوغه، هر جا که امکان داره به فرزندتون نگاه کنید و به اون توضیح بدین که چرا در اون لحظه نمیتونید با اون صحبت کنید و زمان معینی به اون بدید که بتونید با اون صحبت کنید. شما حتی میتونید به این فکر کنید که به فرزندتون بگین که شما دارین روی موضوع حفظ تماس چشمی در هنگام صحبت کردن با دیگران کار میکنید. با این روش هنگامی که شما حفظ تماس چشمی در تعاملات اجتماعی رو الگوسازی میکنید، فرزندتون به اون توجه ویژه‌ای داره. حفظ ثبات در تماس چشمی در هنگام صحبت کردن با همه افراد از ارسال پیام‌های جور و جور به فرزندتون جلوگیری می‌کنه. خلاصه و جمع‌بندی این که حفظ تماس چشمی پیام فوری اعتماد، قابل اطمینان بودن و صداقت رو به سایر افراد منتقل می‌کنه. فرزندتون رو از طریق ترتیب دادن یک بازی چشمی در هنگام گفتگو با بزرگترها تشویق کنید. علاوه بر این مراقب باشید که درباره حفظ تماس چشمیتون در هنگام صحبت با دیگران از جمله فرزندتون چه پیام‌هایی رو به اونها منتقل می‌کنید. ممنون از اینکه تا آخر این قسمت هم شنونده ما بودید و همراه ما بودید. امیدواریم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.